یکی دو سه هفته است که بعضی از مطالبی که مربوط است به جهات معنوی امام علیه السلام برای رفقا عرض کردیم. حالا این هفته هم فعلا یه مطلب دیگری عرض میکنیم تا بعد ببینیم چی میشه. یه آیه ایست، یعنی در دو جای قرآن این مطلب را ذکر فرموده. یکیش که الان میخوام عرض کنم در سوره انبیاء، خدای تعالی قصه ابراهیم علیه السلام را ذکر میفرماید. اون داستان کذایی که شاید همه شنیده باشید، که عرض میشود به این که ابراهیم علیه السلام بت‌ها را شکست و بعدن گفتن که این بت‌ها را شکسته، گفت این کبیرشون شکسته، این بود بزرگه شکسته و چنین شد و چنان شد و خلاصه گفتن احرقوه وانصروا آلهت، حرقوه وانصروا آلهتکم، خلاصه بسوزانید ابراهیم را و خداهای خودتون رو یاری کنید. خلاصه آتشی درست کردن و با همون تفصیل کذایی و ابراهیم سلام الله علیه رو تو آتش انداختن. خدا در قرآن میفرماید قلنا للنار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. بعد از اینکه قصه ابراهیم رو ذکر میکنه میفرماید و نجیناه و لوطن الی الارض التی بارکنا فیها، ما او و لوط را از اون شهر نجات دادیم و فرستادیمشون جای دیگه. پشت سر این میفرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکا و کانو لنا عابدین. خدای تعالی می‌فرماید اینها را، یعنی ابراهیم را، یعنی اسحاق و یعقوب را، ما اینها را ائمه قرار دادیم، ائمه قرار دادیم که یهدون به امرنا، هدایت می‌کردند به امر ما، که اینها را معنا می‌کنیم انشاءالله. و عرض می‌شود به اینکه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم، و به اینها وحی فرستادیم، فعل خیرات و اعطاء زکات و اقامه نماز، و اینها بندگان عابد ما بودند و کننا و کانوا لنا عابدین. این یه آیه. یه آیه دیگر هم در جای دیگری است شبیه به این، ولی این چنین داره و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا موقن، و کانوا به آیاتنا عرض می شود به این که موقنی ظاهران این چه یا یوقنو عرض می شود. این دوتا آیه در قرآن شریف یه صفتی برای امام ثابت می کنه، یهدون به امرنا، ما اینها را امام قرار دادیم و امامت اینها این چنین است که هدایت می کنند مردم را به امر ما. این در قرآن عرض می شود به این که مطلبی را که ابتداعاً باید عرض بکنم قبل از این که اون نکته آیه را عرض بکنم، این است که مکرر شاید این مطلب رو عرض کردم به رفقا که در قرآن شریف هدایت دو قسم است. یکی هدایت به معنای راه نشون دادن است. راه چیست؟ راه کمال کدام است؟ راه نشون میدن. کار انبیا اینه که راه سعادت و کمال را برای بشر بیان میکنن. خیال داری انسانی کامل باشی راهش اینه، این واجبات توست، این محرمات توست، این مستحبات و مکروهات توست، این اخلاق فاضله و کمالات نفسیه توست، این اعتقادات و عقاید توست، اینا رو باید قبول داشته باشی، اینا رو باید عمل کنی، اینا رو باید اعتقاد داشته باشی و این صفات رو باید دارا بشی تا به کمال برسی. این کار فقط نشون دادن راه است، راه اینه. این نشون دادن رو به قول طلبه‌ها میگن اراده تشریعی، امر تشریعی، یعنی قانون گذاری. به تعبیر بنده قانون گذاری، قانون میذاره خدای تعالی این کارا رو بکن، اون کارا رو ترک کن، این معامله باطله، اون معامله صحیحه، این زن رو میتونی ازدواج کنی، اون زن رو نمیتونی ازدواج کنی، قانون گذاریه. این رو خدای تعالی امر میکنه، دستور میده، نهی میکنه، ولی به صورت قانون گذاری. و طلبه ها اسم این رو میگن اراده تشریعی و امر تشریعی، یعنی قانون. یه جور. خب این قانون رو خدا برای کی گذاشته؟ برای همه، هر کی دلش میخواد بیاد دنبال این راه. انا هدیناه السبیل، ما انسان را هدایت کردیم و راه خیر و سعادت را به او نشون دادیم، اما شاکرن و اما کفورا. بعضیا دلشون خواست این راه رو بپذیرند و تشکر کنند از ما و دنبال این راهی که به اونها نشون دادیم بروند، بعضی هم دلشون خواست کفران کنن این نعمت را و این کمالی را که ما برای اونها مقدماتش رو مهیا کرده بودیم، کفران کردند و دنبالش نرفتن. پس بنابراین خدای تعالی هم سلمان و ابیذر و مقداد را هدایت کرده به هدایت تشریعی، هم ابی جهل و ابی لهب و فلان و فلان و فلان رو هدایت کرده، منتها اینا دلشون خواست بپذیرن، اونا هم دلشون خواست نپذیرن. این هدایت اسمش هدایت تشریعی، یعنی قانون گذاری، و امرش هم امر تشریعی. این یه هدایت. این هدایت کار کیست؟ کی هدایت میکنه؟ خدای تعالی. چرا میکنه این کار رو؟ چرا راه رو به بنده ها نشون میده؟ زیرا آغاز، زیرا که رساننده بندگان است به کمال، زیرا که او از مشد هادی است، زیرا که او دلیل است، زیرا که او رب است، هر کسی را به مرحله کمال لایقش میرسونه. این راه تو اینه، اگه دلت میخواد بیا. این معنای نبوت در حقیقت. پیغمبر کیست؟ پیغمبر اون کسی است که مبین دستورات و اوامر تشریعی خدای تعالی باشه. این یه مطلب. پس این رو بهش میگیم هدایت تشریعی، یعنی قانون گذاری و جعل قانون، و اراده تشریعی و عمل کردنش به اختیار مردم، میخواد عمل کنه میخواد نکنه، خودشون میدونه. و وظیفه پیغمبر اینه و برای همه هم هست، راه رو به همه نشون داده. اما آدم فهدیناهم و اما ثمود فهدیناهم فاستحب الاما علی الهدى. ما ثمود رو هم هدایت کردیم، ولی اونا دوست داشتن کور باشن، دلشون نخواست انسان باشن، دلشون نخواست هدایت بپذیرن. پس قوم ثمود رو هم خدا هدایت کرده، همه رو هدایت کرد. این یه هدایت. ولی چند یه هدایت است که این مطلب دوم، یه هدایت دیگر است که او این است که من راه پذیر باشم و اون چیزی را که نشون دادن به من دارای او بشم. یعنی گفتن نماز بخون، من نماز خون باشم. گفتن روزه بگیر، من روزه گیر باشم. گفتن شراب نخور، من شراب نخور باشم. و گفتن چنین صفات و کمالات اخلاقی داشته باش، شجاع باش، سخی باش، رؤوف باش، رحیم باش، چنین باش، چنون باش، من این چنین باشم. اینم تو قرآن اسمش هدایت. همینی که خدای تعالی دستورشو داده، به همه دستور داده، ولیکن این مرتبه بعدیش که من دنبالش برم یا دنبالش نرم، که این اسمش هدایت و ضلالت است، اینم به دست خداست. در قرآن شریف شما و ما انشاءالله در هر شبانه روز 17 رکعت که نماز واجب میخونیم، در چند رکعتش، در حد اقل 10 رکعتش میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. خب هدایت تشریعی که کرده، گفته چی واجبه، چی حرومه، چی نمیدونم مکروهه، چی مباهه، پس چی خدا میخوای؟ چی داری از خدا میخوای؟ یعنی خدایا منو اونجوری کن که تو میخوای، منو جز به بندگان خوبت قرار بده، منو متخلق کن به اون اخلاقی که مورد پسند توست، بهش دستور دادی، منو از نظر اعمال اونچنون کن که اون اعمالی که تو محبوبت است اونا رو به جا بیارم. اینو داریم میخوایم از خدا. اینم در قرآن شریف اسمش هدایت است، منتها او راه نشون دادن و این راه نمایی شدن و راه پذیرفتن، هر دوش هدایت. اینم دست خداست، من هدایت بشم، بپذیرم راه را و برم دنبالش، یا گمراه بشم و راه رو نپذیرم و نرم دنبالش، اینم به دست خدا. قرآن این چنین، من یشاء الله یذلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، هر که را خدا بخواد گمراه میکنه، هر که را خدا بخواد بر راه مستقیم قرارش میده. راجع به قرآن شریف میفرماید اینکه مازا اراد الله به هذا مثلا یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یذل بهی الا الفاسقین، که حالا او را عرض میکنم، عرض میشود به این که اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، به پیغمبر میگه ای پیغمبر، تو نمیتوانی هر کرا دوست داری هدایت کنی، که مثلا دوست داری عموت ابو لهب رو هدایت کنی، نه تو نمیتونی. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، خدا هر کرا بخواد هدایت میکنه. خب پیغمبر که میخواد هدایت نمیتونه بکنه، یعنی چی نمیتونه بکنه؟ یعنی به او تبلیغ نکرده؟ یعنی اون قوانین و امور تشریعی رو برای او نگفته، نه برای همه گفته؟ اون وقتی که رفت بالای کوه صفا صدا زد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، هم ابی لهب اونجا بود، شاید هم ابی جهل بود، هم ابی سفیان بود، همه قوم خشا و غیر قوم خشا اونجا جمع بودن. پس همه رو پیغمبر به اراده تشریعی هدایت کرده. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ یعنی چی؟ یعنی اگه تو واقعا دوست داری که عمود واقعا آدم خوبی بشه، این دست تو نیست، هر که را ما بخوایم هدایت میکنیم، هر کسی که هدایت ما بخوایم که هدایت پذیر شود و راه راست رو انتخاب کند و به دنبالش بره و عمل کنه، ما باید انتخاب کنیم. یعنی خدای تعالی می فرماید اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. و آیات الا ما شاء الله، من یهدی الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له وليا مرشدا، اون کسی را که خدا هدایت کند او هدایت یافته است، و اون کسی را که خدا گمراه کند برای او هدایت کننده ای نیست. عرض می شود به این که والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم الی ما شاء الله. اگه شما این کشف الآیات رو ببینیم، آیاتی یعنی کلمه هدایت و کلمه زلالت رو در قرآن ببینید، پیدا میشه بیش از 20 جا 30 جا شاید خدای تعالی فرمونده ما اینا رو هدایت میکنیم، ما اونا رو گمراه میکنیم. این هدایت به این معنا، این دیگه قانون گذاری نیست، این هدایت یک امر تکوینی و واقعی است. یعنی واقعا یه حالت نفسانی در من ایجاد میشه، یه صفت نفسانی. مثلا فرض کنید که واقعا میشم سخی، واقعا میشم شجاع، واقعا میشم اهل خیر، واقعا زبان و قلم و قدمم میشه خیر. این واقعا یه حالتی در من پیدا میشه، این قانون نیست، این یه امر تکوینی و واقعی و حقیقی است. صفاتیست دیگه، حالاتیست دیگه. اعتقاد به این مطلب، باور داشته باشم خدا را، این یه حالت نفسانیه، این قانونگذاری نیست، این یه امریست که واقعا در دل من موجوده اگه اعتقاد دارم، و در دل ابی جهل موجود نیست این حالت. این یه حالتیست، این یه صفتیست، یه کما... یا فعلا نماز میخونم، روزه میگیرم، اینا کاریست که حقیقتا دارم انجام میدم، یه امر موجود واقعی و حقیقی است که در خارج من دارم ایجادش میکنم. این داخل در امور تکوینی است، نه در امور تشریعی و قانونگذاری. این امر تکوینی هم مثل همه امور تکوینی دنیا به دست خداست. مگه همه امور تکوینی به دست خدای تعالی نیست؟ حیات ما، زندگی ما، مرگ ما، صحت ما، مرض ما، فقر ما، پولداری ما و هر چیزی که برای هر انسانی اتفاق میفته از امور واقعیه و حقیقیه، اینا هم دست خداست. بنابراین هدایت ما هم مثل بقیه امور تکوینی دست خدا. مطلبی را که اینجا در باب جبر و اختیار این مطلب رو بحث کردیم و گذشته، فقط یه اشکال مختصری که در ذهن رفقا باقی نمانه این رو تذکرن عرض میکنم، ولی بحثش قبلا گذشته است. آیا جبر میشه که خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه، هر کسی رو بخواد گمراه میکنه؟ این جبره؟ نه. وقتی قرآن رو که نگاه کنیم میبینیم این امر تکوینی و این هدایت تکوینی ارتباط با خود من و کار من پیدا میکن، که منم یه کاری انجام میدم لایق برای هدایت میشم، منم که یه کاری انجام میدم لایق برای گمراهی و ضلالت میشم. در این صورت اون وقت اگر این آیات رو که دقت کنیم دیگه معلوم میشه که قضیه جبر نیست. دو سه تا آیه میخونم، ولی بحث اساسیش قبلا در باب جبر و تفویض گذشته است. همین الان این آیه رو خوندم، یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یذل بهی الا الفاسقین. این قرآن و مثلهای این قرآن عده‌ای رو هدایت میکنه، عده‌ای رو گمراه میکنه، ولی گمراه نمیکند مگر فاسقین را. پس معلوم میشه اون فسق من سبب برای گمراهی منه. اون هدایت و ضلالتی است که مرتبط میشه با عمل من. عرض میشود به این که این حالا ان الله یهدی و لا یهدیش رو تو قرآن ببینید چند تاست. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ان الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. از می شود به این که و ان الله لا يهدي القوم الفاسقين و قوم الظالمين و همینجور و قوم الكافرين و همینجور. این لا يهدي هاست. زله هاشو ببینید چه جوریه. افر ایت من اتخذ الهه هوا و اذله الله علی علم. میبینی کسی را که خدای خودش رو هوای خودش قرار داده، هرچی که میلشه دنبال اون میلش میره، خدایی رو گمراهش میکنه. اینی که تابع میلشه، هرچی میلم بود میرم دنبالش، اینو خدا گمراهش میکنه. کسی که حالت پذیرش حق درش نیست، متکبر است و زیر بار حرف حساب نمیخواد بره و حرف حق رو نمیخواد قبول کنه، خدایی رو گمراهش میکنه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. کسی که بیناش به اینه که حرف حساب نشنوه، خدایی رو گمراهش میکنه. پس بنابراین اگر آیات رو دقت بفرمایید، ببینید همه اینها هر زلالتی که خدا میگه ما گمراهش میکنیم، یه ارتباطی با فعل خودم پیدا میکنه. این نتیجه عمل منه، نتیجه رفتار و کردار و گفتار منه که نتیجه اش زلالت شده، نتیجه اش گم کردن راه شده، و همچنین اعمال و رفتار و کردار منه که نتیجه اش هدایت شده. والذین اهتدوا زادهم هدى والذین اهتدوا زادهم هدى الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این آیات قرآن رو ببین، ببین همه این هدایت ها و ضلالت ها یه ارتباطی با کار خود من پیدا میکنه. بنابر این جبر نیست، یه بحث دیگه است. البته بحث مفصلش قبلا گذشته، فقط اشارتاً میخواستم این کلمه رو عرض کنم. خیلی خوب، پس این هدایت به معنای راه یافتن من و در صراط مستقیم واقع شدن و خلاصه مطلب اعتقاد صحیح، اخلاق نیکو، عمل صحیح پیدا کردن من، این یه امر تکوینی و واقعی و حقیقی است. و این امر تکوینی مانند همه امور تکوینی به خواست خدا و امر خدای تعالی و دستور اوست، منتها امر اینجا امر تکوینی است، نه امر تشریعی و قانون گذاری. اذا اردنا از میشود لشیئن ان یقول له کن فیکون. هر چی رو بخوایم ما موجود کنیم میگیم کن، باش، موجود باش، محقق باش، او هم محقق خواهد بود. این امر کنم امره، اما امر تشریعی این قانونگذاری نیست، این امر تکوینی است که به این امر ایجاد میشه شی. پس بنابراین هدایت دو مرحله داره، یکی راه نشون دادن است که اون عرض میشود قانونگذاری است و امرش امر تشریعی است، یکی هدایت یافتن است و دنبال و هدایت تشریعی رفتن و عمل کردن و پذیرفتن. این یا امر واقعی است یا عمل یا صفت یا اعتقاد، یه واقعا یه حالتی است در انسان. و این امر تکوینی و امر واقعی هم باز به خواست او و به امر او و به داده اوست، منتها چیزی که اساس کردم مقدمات هدایت زلالت ارتباطی هم با کار من پیدا میکن. خیلی این دو جور هدایت اگه خوب خوب معلوم شده باشه، حالا در قضیه ائمه فرمد و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ببینیم کدوم امر رو این آیه میگه. آیا جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا یعنی آیا امر تشریعی و قانونگذاری یا امر تکوینی و اون امر کن؟ کدوم یکی رو داره میگه؟ کارهایی که امورات تکوینی، کارهایی که خدای تعالی انجام میده تمامش روی علل و اسباب. خدا انجام میده اما شرایط داره، اسباب داره، علل داره. تو قرآن که ملاحظه بفرمایید گاهی کارها رو به خودش نسبت میده، گاهی به اون وسائط نسبت میده. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا هر کسی رو میمیره خدا جانش رو میگیره. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو به اینها که ملک الموت از جانب ما روح شما رو میگیره. پس ملک الموت واسطه در این امر تکوینیه، مرگ و حیات یه امر واقعی و حقیقی است، یه امر تکوینی است، دست خدای تعالی است. ولیکن وسائط میخوره، خدای تعالی این عبای من رو او اراده میکنه که بسوزه، ولی سوختنش به افتادن آتیشه، آتیش باید بیفته روش تا بسوزه. بنای خدا به اینه، هیچ وقت همینجوری خدا چیزی رو ایجاد نمیکنه، بنا نداره به این. اولله ان یجری الامور الا به اسبابها، شرایط براش درست کرده، علل و اسباب درست کرده. گاهی هم به اون علتش نسبت میده، گاهی هم به خودش نسبت میده. بنابراین مقصود عرض بنده این است که تمام امور تکوینی که همه به دست خدای تعالی است، همه تابع علل و شرایط است. اگر من مثلا فرض کنید، فرض بفرد میداله یا عمدن یا اشتباهن یه سم میخوردم و مردم، اینجاست خدای تعالی من رو میرونده است یا این سم من رو میرونده است؟ بازم خدای تعالی میرونده، به وسیله سم میرونده، این واسطه یه کار. خدای تعالی اگه همین جوری هم میخواست جان بنده رو بگیره میتونه، ولی بناش به اینه که رو علل و اسباب کارا بشه. پس هم صحیح است بگم خدای تعالی منو کشته است، هو یحیی و یمیت، هم صحیح است بگم سم منو کشته، ولی سمم اثر و خودش و اثرش به خواست او. پس بنابراین هر دوش درسته. حالا اینا رو نمیخوام بحثاشو بکنم، اینا میره تو باب توحید افعالی و اینا که اونا هر جا سر جاش حرفاشو زدیم، ولی اونی که میخواستم عرض کنم اینم است که هدایت هم یه چیزیست مثل همه یه تکوینیات عالم، شرایط و علل داره. علت هدایتها و هدایت پذیریها و راه یافتنها امامه. امام هر کرا که هدایت پیدا می کند، امام هدایتش می کنه. خب از کجا ای را عرض کردم؟ از کجا و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا؟ عرض کردم این امر، امر تشریعی نیست بلکه امر تکوینیه. این از کجا عرض کردم؟ اگر نظرتون باشه 3-4 دفعه قبل، 2-3 هفته قبل اون روایت کذایی که از آیه شریف هم استفاده میشه که خدای تعالی ابراهیم را اول پیغمبر قرار داد بعدن امام قرار داد، اختاره عبدن بعد از اینکه او را عبد قرار داد، خلیل قرار داد بعد از اینکه یا نبی قرار داد، ترتیبش من یادم رفتش، یا بعد از اینکه خلیل قرار داد نبی قرار داد، یا بعد از اینکه نبی قرار داد خلیل قرار داد، و بعد از اینکه خلیل قرار داد امام قرار داد. از ابتلا ابراهیم، عرض کردم ابراهیم رو امتحانات متعددی کردن که یکی از امتحاناتش امتحان فرزند بود که بهش گفتن اسماعیلت رو ذب کن. اسماعیل کی پیدا شده؟ میگه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، سر پیری و آخرای عمرش بهش دادن اسماعیل را. مدتها پیغمبر بوده، مدتها پیغمبر بوده یعنی چی؟ مدتها مأمور به امر تشریعی بوده، قانونها رو بیان کرده، به قانونها عمل کرده، امتحاناتشو داده، حالا صلاحیت پیدا کرده امام بشه. فجعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. و الا یهدون به امرنا که حالا نیست، هدایت تشریعی از اولی که پیغمبر بود هدایت تشریعی داشت، همون وقت که هنو امام نشده بود هدایت تشریعی داشت، یهدون به امرنای تشریعی بود. پس جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، این یه امر دیگری غیر از اون امر تشریعی باید باشه، و این هدایت قهرن باید یه هدایت دیگری غیر از اون هدایت باشه، زیرا اون هدایت تشریعی و قانونگذاری و بیان قانون برای مردم از اولی که ابراهیم سلام الله علیه پیغمبر شد از همون اول قانونها رو بیان کرد. پس امر تشریعی از همون وقت بوده، هدایت تشریعیش از همون وقت بوده، ولی اون وقت امام نبود هنوز. و جعلناهم ائمتن، کی امامش قرار دادیم؟ بعد از مدتها از پیغمبریش گذشته بود، امتحاناتش کردیم و لایق مقام امامتش دیدیم، بنابراین منصب امامتش دادیم. حالا منصب امامتش دادیم که چه بکنه؟ یهدون به امرنا، هر کی هدایت میشه به وسیله اوست. مطلبی است مهم، عرض کردم جهات معنوی ائمه رو ما عقلمون نمیرسه، ولی همینی که ظواهر آیات و روایات میفهمه همینجوری، هر کس هدایت میابد از اونهاست، راه یافته و هدایت شده. و خلاصه هر کسی که به مرحله کمال میرسه اونا وسیله کمالی هستن، خودشون فرد کامل انسانیتن و تمام فیوضات رو خودشون مستقیما از جانب خدای تعالی میگیرن و دیگران به وسیله اونها هدایت میشوند. خب بنابراین اینجور هدایت که الان عرض کردم که هدایت تکوینی باشه، خود پیغمبر و خود امام رو کی هدایت کرده؟ خدای تعالی مستقیما. اونها رو دیگه کسی هدایت نکرده، یعنی واسطه انسانی نمیخوره درش، واسطه های دیگه میخوره، بنده عقلم قاصر از درکش. و اینایی که عرض میکنیم خیلی مطالب مهمی است، یعنی از نظر واقعیاتش، ولی خیلی تعجب نکن. خب نظیرش ما میبینیم در قرآن برای دیگران ثابته. خب مثلا عرض میکنم خدای تعالی ملائکه مقربین خودش رو و المقسمات امرا و المدبرات امرا، یه عده ملائکه مقسم داره، یه عده ملائکه مدبر داره. خب جبرئیل و میکائیل مثلا وسیله ارزاق تمام موجودات عالم، وسیله واسطه در فیض. میکائیل بر طبق روایات وسیله رزق تمام موجودات عالم، نه فقط انسان‌ها، تمام موجودات عالم به وسیله میکائیل رزق داده میشه، واسطه در فیض. کیفیتش چیه؟ بنده که عقلم نمیرسه، شاید کسی هم نرسه، ولی بالاخره وقتی صلاحیت داره یه موجودی تو عالم وسیله رزق دادن برای تمام موجودات عالم بشه، چه عیبی داره که پیغمبر ما از مثلا میکائیل کمتر نباشه، خب بالتر باشه؟ طوری نمیشه، حالا آسمون زیر نمیاد، منتها کیفیتش چیه؟ بنده عقلم نمیرسه چی. حالا مثلا پیغمبر ما یا امیرالمومنین صلوات الله علیه اجمعین از جبرئیل خود بالاتر باشه، از میکائیل بالاتر باشه؟ طوری نیست، نه واسطه یه در فیضان. اینا با همدیگه اشتباه نشه، ما استقلالی برای ائمه قائل نیستیم که اینا خودشون مستقلن کاری هستن، نه، همه واسطه کار. و این که میگن شیعه مشرکه، اینا عقلشون نمیرسه، ما مشرک نیستیم. ما میگیم مثلا عرض میکنم کاری را که امیر المومنین میکنه، فرض کن مثل کاری که ملک الموت میکنه، جانها رو میگیره، خب این واسطه کاره. آیا امر حیات و مرگ به دست ملک الموته؟ نه، یعنی به این معنا خودش مستقل؟ نه، مستقل نیست، واسطه است. فرمان خدای تعالی رو اطاعت میکنه. ائمه‌ام اگر ما قائلیم براشون منصبی، استقلال قائل نیستیم براشون، شرک نیست، اونا حالیشون نشده شرک یعنی چی. مقصود ارزمنده این است که تمام هدایت ها هر کس که راه میابد به وسیله اونها راه میابد، که این یه مقام ارجمند و معنوی مهم نیست. ولی زاست که اونها واسطه در فیضن خودشون رو خدای تعالی هدایت میکنه، بی واسطه اونها وسیله هدایت برای دیگران هم. این آیه که عرض کردم مثل این که شاید شما خسته شده باشین، تتمه هم داره راجع به بحثش. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلا و ایتاء الزکا، اشاره به همون هدایت خداییست که اونا رو خدا ابتداعا راه نماییشون میکنه. حالا این کلمه رو بگم که دیگه حالا هفته دیگه دوباره تو بستر نگیرم، این کلمه رو بگم شما گرچه خسته نشده باشین انشاءالله درست میشه کار. عرض میشد و علما تو کتاب های شاید نحو و ایناش مطلب داشته باشن که ولو طلبه ها میگن فعل مضارع مصدر به ام تعبیل به مصدر میره، مثلا ام یزرب یعنی زر، ولیکن بزرگان گفتن نه، مصدر با فعل مضارع مصدر به ام با هم دیگه فرق داره. مصدر اگر اضافه بشود دلالت بر تحقق شی میکنه، ولی اگر ان مصدر یه سرش در بیاد دلالت بر این که هنوز تحقق پیدا نکرده، بعدن تحقق پیدا خواهد کرد. اگر مثلا به این که بگیم به قول خودمون اعجبنی قیامک با اعجبنی انتقوم، این دوتا با هم فرق داره. اعجبنی قیامک یعنی خوشم آمد از ایستادن تو، یعنی ایستادنی تحقق پیدا کرده، ولی خوشم میاد این که بیستی، یعنی باید بعد بیستی، ولی دوست دارم این کار. این دوتا با هم فرق داره. ولی میگن این تعبیل به مصدر میره، ولی فارسی که بکنیم خوشم آمد از ایستادنت، خوشم آمد این که بیستی، این دوتا با هم عبارتش فرق داره. و اوحینا الیهم فعل الخیرات نداره و اوحینا الیهم ان افعلوا الخیرات و اقیموا الصلا و آتوا الزکا، به اونا وحی فرستادیم که خیرات کنید، کار نیک کنید، نماز بخوانید، روزه بگیرید، زکات بدید، اینجوری نگفته. ما وحی کردیم به اونها فعل خیرات را، یعنی هر چه نیکی که میکنن با وحی ما و تسدید ما و کمک ما و اعانت ما بوده، اونا تمام خیرات را انجام میدن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، ولی هر چه خیر است که انجام میدن همه به وحی ما و کمک ما بوده. نظیر اوحینا الی ام موسی یا اوحینا الی ان اصنع الفلک باعیننا و اوحینا الی کذا. خلاصه مطلب این به خواست ما و تسدید و تأیید و توفیق ما بوده، ما اونا رو یاری کردیم که کارهای خوب میکنن، ما اونا رو یاری کردیم که نماز میخوانند و روزه میگیرند و شاهد بر مطلب. و کانو لنا عابدین، قبلا عبادت میکردن. این و کانو دلالت بر این است که امر تشریعی نیست. این اوحینا خیلی طلبگی شد، نمیدونم حالا به درد مجلس ما میخوره یا نمیخوره. علی کل حال این همون اگر نظرتون باشه مفاد اون آیه شریف است، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، که عرض کردم بعضی از بزرگان استفاده کردن کسی را که دیگری باید راه نماییش کنه خودش صلاحیت برای راه نمایی کردن نداره. نمیدونم یادتون هست یا نیست، من یه دونه قصه دیگری هم، یعنی روایتی بود میخواستم بخونم یادم رفت، ولی میخونم چون خیلی مناسب مطلبه، چاره ندارم. از اون یکیش کم میذاریم، از اون یکیش کم میذاریم. از می شود بینگه حضرت صادق سلام الله علیه فوت شده بود، از می شود بینگه دو تا از دوستان و شیعیان حضرت که یکیشون اسمش هشام ابن سالم بود، یکی هم اسمش محمد ابن نعمان بود، اینا نمی دونستن امام کیه بعد از حضرت صادق. چهار کنن رفتن دیدن در خونه از می شود بینگه از میشد عبدالله افتح بازه و ملت میرن اونجا و تبریک امامت مثلا میگن، تسلیت وفات از صادق میگن و اینا هم از بزرگان اصحاب از صادق بودن. رفتن اونجا و نشستن و دیدن که بعضی ها میان مسئله میپرسن، حرف میپرسن، چیزایی میگن، این آقا هم یه چیزایی میگه، ولی دیدن نه صلاحیت ندارد، چون اون علومی که از حضرت صادق یاد گرفته بودن این یه چیز عوضی وارد نیست، اصلا وارد نیست. میگه آمدیم با اون آقای رفیقمون هشام ابن سالم، میگه آمدیم بیرون از خونه اون بنده خدای عبدالله افتح، اومدیم و توی کوچه متحیر و سرگردان دیجا نشسته بودیم، با هم حرف میزدیم چه باید بکنیم، خدایا ما کجا باید بریم، پیش مرجعه باید بریم، پیش زیدیه باید بریم، پیش نمیدونم فتحیه باید، پیش کی بریم، پیش کی بریم. چند تا از این اسما رو شمرد، دارن با خدا حرف میزن، خدایا چیکار کنیم. ما همجور که داشتیم حرف میزدیم دیدیم یه پیر مردی از اون دور، هشام میگه یه پیر مردی از اون دور اومد به من اینجوری که اشاره گفت بعد از وفات حضرت صادقم که خیلی بگیر بگیره، چون منصور شاید اینو شنیدید که دیگه منصور با بنده خدا گفتش که وارد شدم شب بر منصور، دیدم یه شمعی جلوش و یه نامه‌ای داره میخونه و عشق میریزه. گفتم چه خبر شده؟ گفتش که نامه از مدینه آمد، حضرت صادق فوت کرده و کی دنیا مثل جعفر دیگه به دور وجود میاره، داره گریه میکنه، عشق میریزه و مامورشو مثلا صدا کرد وردار نامه بنویس برای حاکم مدینه، هر کسی که وسیق جعفر است گردنشو بزن. ببین کی وسیق جعفره، گردنشو بزن. خب این شرایط، این آقای هشام میگه در این شرایط کذایی من خیال کردم این پیر مرده مامور حکومته، به رفیقم گفتم تو نیا، یا این من صدا کرد تو اینجا برو خونتون مثلا فرض کنیم، برو دنبالت، من برم ببینم چی میگه. و به تعبیر بنده انا لله و انا الیه راجعون، خودم رو مهیای برای کشتن کردم و یه جوری بود که اینجوری کرد که بیا، من خودم رو این چنین یافتم که نمیتونم تخلف کنم، همینجوری بلند شدم دنباله. گفت من رو از این کوچه به اون کوچه، از اون کوچه به اون کوچه، همچون من داره میبره، رسون در خونه موسی بن جعفر سلام الله علیه، این دره رو نشون داد، خودش رفت. تا در رو نشون داد در باز شد و یه غلامی از داخل خانه آمد و گفتش که مثلا مرحبا اهلا تفضل تو. گفت رفتم وارد شدم دیدم موسی بن جعفر سلام الله علیه یه جا نشسته توی اتاقی، تا چشمش به من افتاد هیچی نگفت، فرمود لا اله المرجعه ولا اله زیدیه ولا اله نمیدونم فلان ولا اله فلان بل الیه الیه. نه پیش زیدیه میخواد بری، نه پیش مرجعه میخواد بری، نه پیش فلان میخواد بری، بیا پیش من. عرض کردم یا ابن رسول الله شما امامید بعد از... گفتم اول پرسیدم که آیا جعفر سلام الله علیه فوت شده؟ فرمود بله مرگ است و مرده به مرگ حقیقی، چون بعضی ها قائلن که از صادق نمرده بنا ظهور کنه بعد غیبت کرده، بله مرده به مرگ حقیقی و درست حساب. عرض کردم بعد از اون بزرگوار شما امامید؟ فرمود انشاءالله خدا تو رو هدایت خواهد کرد. دو مرتبه باز سوال کردم، باز حضرت فرمود بله خدای تعالی تو رو هدایت خواهد کرد. گفت پیش خودم فکر کردم شاید سوال درست نکردم و مؤدبانه نکردم، حضرت جواب بده بله بنده امامم. عرض کردم یا ابن رسول الله، آیا بر شما امامی هست؟ فرمود نه. یعنی امامی هست که بر شما امام باشه؟ کسی هست که بر شما امام باشه؟ فرمود نه. گفتم یا ابن رسول الله، ما از پدر بزرگوار شما مطالبی میپرسیدیم، اجازه میدهید که بپرسم؟ فرمود هر چه میخواهید بپرس، کاری ندارم. شواهد و قرائن امامت گیر بود، به قول ما دلش قرص و قایم شد. بعدن عرض کردیم نه رسول الله، من این مطالب رو بگم به دوستان شما که متحیرن؟ فرمود هر کدامشون که مطمئنی که این مطلب رو کشف نمی کنن به اونا بگو، و الا از ذبح. دستشو کشید به حلقش، فرمود کشته میشی. خیلی خوب، بحث امشب ما یه خورده سخت بود مثل این که، ولی انشاءالله بیفایده نبود. صلی علی محمد.
محمد عجل فرمود.